بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 119 صفحه 14 فی علمه من اضافه المصدر الى المفعول ای فی العلم بذاته العلم بفعل ای بفعله تبیا. اقسام فاعل شمردیم، آخرین قسمی که توضیح دادیم فاعل به تجلی بود. حالا میخوام فاعل به تجلی رو بیشتر توضیح بدیم و در ضمن تفاوتش رو با فاعل به رضا و فاعل به عنایه بگویم، یعنی با دو تا از این فاعل‌های دیگر مقایسه میکنیم، تفاوت این فاعل به تجلی رو با اون دوتا ذکر میکنیم. ابتدا توضیحی که میدیم اینه که این فاعل به تجلی علم به ذات خودش دارد. این علم به ذات خودش علم اجمالی است به فعلش. و همین علم به ذات که علم اجمالی است به فعلش، همین علم اجمالی کشف تفصیلی است برای فعلش. پس یه دونه علم بیشتر نداره که اون علم به ذاتشه و عین ذاتشه. همین علمی که عین ذاته هم علم اجمالی است به ما ادا، هم در عین علم اجمالی به فعل علم تفصیلی است به فعل. هم عین ذات، چون همون علم اجمالی که همون علم به ذاته که علم اجمالی به فعل و در این حال علم تفصیلی به فعل شده، و چون علم به ذات عین ذاته پس علم اجمالی به فعل و همچنین علم تفصیلی به فعل اونم عین ذاته، که اصلا هستش یه علمه و همم عین ذات. اینو میخوام الان توضیح بدیم. علم به فعل این فاعل منطبی است در علم به ذاتش، یعنی علم به ذات داره، علم فعل منطبی در اینه، علم اجمالی به فعل منطبی در اینه، علم اجمالی در اینی که اجمالی است کشف تفصیلی است، پس کشف تفصیلی هم منطبی در علم به ذاته. بنابراین یک علم بیشتر نیست، ولی در واقع سه تا علمه. یک علم به ذاته ولی در واقع هم علم به ذاته، هم علم اجمالی به فعله، هم علم تفصیلی به فعله. اینو توضیح داده بودم قبلا، بازم ذکر میکنم، ببینید، بازم اشاره میکنم، منتها مختصر چون توضیحش قبلا گذاشت. وقتی به ذاتش عالم است، ذاتش به قول مشا، به قول مشا ذاتش علت هست برای ما ادا. پس او به ذاتی که علت هست عالم است، نه به ذات خالی، به ذاتی که علت هست عالم است. وقتی به چنین ذاتی عالم است، معلول را هم می داند، چون خودش علت برای اون معلول. وقتی علم به ذاتش داره، چون ذاتش علت هست، پس به ما این که علت هست علم به ذات دارد، بنابراین معلول را هم در همون هنگام داره مشاهده می کنه. پس علم به معلول هم دارد، از باب این که علت اون معالیه. صدر اینو قبول داره، ولی کلامی فوق این کلام میاره و اون اینی که ذات خداوند حقیقت معالیه، معالی رقیقند، این ذات حقیقته. پس علم به ذات که داره ذات نشون میده، این چون حقیقت اون رقایقه، اجمالا داره اون رقایق را نشون میده. پس علم به ذات علم اجمالی به فعل هم هست، چون ذات حقیقت اون فعله و حقیقت رقیقه رو داره نشون میده. اجمالا یعنی یک نشون دادن بسته، نه یک نشون دادن همراه جهل، یک نشون دادن بسته که اگه بازش کنی میشه همین نشون دادن باز. تو اینجا روشن. ولی همین علم اجمالی کشف تفصیلی هم هست. گفتم ما علم مشاهدمون علم اجمالی به مسائل داره، ولی این علم اجمالی کشف تفصیلی نیست، باید بشین استنباط کنه. خدا احتیاج به استنباط نداره، احتیاج به فکر نداره. همون وقتی که اجمالا این اشیا رو میداند تفصیلا هم میداند. یعنی چی؟ یعنی اونها رو به وجود جمعی الهی عالم است، به وجود فرق، به وجود فرقی مادی هم عالم است، هم به وجود جمعی که همه در یک وجود موجودند، هم به وجود فرقی. وجود جمعی مال عالم الهه، وجود فرقی مال عالم ماده است. خدا این مجتهد به وجود واحد جمعی اون هزار مسئله رو میدونه، به وجود تفصیلی و فرقی نمیدونه، باید بشین استنباط کنه. ولی خدا همون وقتی که به وجود جمعی تمام موجودات رو میداند، به وجود فرقی مادی هم میداند. خب ببینید الان ملاحظه کنید، در عالم اله همه موجودات موجودند به وجود الهی. میام پایین تر، در عالم عقل هم همه موجودات موجودند به وجود عقلی. در عالم مثال همه موجودات موجودند به وجود مثالی. در عالم ما هم همه موجودات موجودند به وجود مادی. در عالم اله وجود عقلی است، تفصیل توش نیست. تو عالم عقل تفصیل هست، جزئیت نیست. تو عالم مثال که میان تفصیل هست، جزئیت هم هست، ولی ماده نیست. تو عالم ما که میان هم تفصیل هست، هم جزئیت هست، هم مادیت هست. پس همه موجودات یک جورند، ماهیتشون یکی، وجوداشون فرق میکنه. یکی وجود الهی دارد که نه در اونجا مادیت هست، نه جزئیت، نه تفصیل. یکی وجود عقلی دارد که در اونجا درست مادیت نیست، جزئیت نیست، ولی تفصیل هست. یکی وجود مثالی دارد که در اونجا درست مادیت نیست، ولی جزئیت هست، تفصیل هست، تفصیل هست. یه جا میرسیم که ماهیت وجود مادی دارد، همه چی هست، همه یکی هست، ماهیت ها یکی هست. ما همین ماهیت ماست، همین ماهیت این انسانه. این هم تو عالم مثال هست، هم تو عالم عقل هست، هم تو عالم اله هست. وجود ها متفاوته، ولی ماهیت ها یکیه. خب خداوند این ماهیت که ماهیت منه، ماهیت شماست، این ماهیت تو عالم اله پیشش هست، منتها با وجود الهی. پس به این ماهیت عالمه. این ماهیت تنزل میکنه، وجود عقلی میگیره. همین ماهیت وجود عقلی گرفت، وجودش فرق شد. ماهیت همین بود، نه شخص و سنخ. سنخ ماهیت همونه. خب خدایی که به ماهیت من در با وجود الهی عالمه، به ماهیت من با وجود عقلی هم عالمه، چون ماهیتش عوض نشده، سنخش عوض نشده، برای شخصش عوض شده. به وجود مادی هم عالمه، وجود مثالی هم عالمه. بنابراین همون جایی که خداوند به وجود ما اجمالاً عالمه، به وجود ما تفصیلاً هم عالمه. با این بیان گفتم دیگه روشن شد مطلب. این مطلبی بود اضافه بر اون چه قبلا گفتم، خواستم تکرار نشه، عبارتی خود عوض کردم.
قبل از خلق
ماهیت من اونجا بود، همین ماهیت من اونجا بود، همین ماهیت زید اونجا بود، منهوی زید اونجا بود، منتها با وجود الهی. حالا همون ماهیت هست، یعنی سنخ اون ماهیت، نه شخصش، همون ماهیت هست، منتها با وجود مادی. خدا که وجود الهی میشناسه، وجود مادی میشناسه، ماهیت هم که یکی هست، کجا حالت انتظار داره؟ کجا حالت انتظار داره؟ منتظری چیه که بشناسه؟ همه چی پیش شناخته شده است. ماهیت که اونجا هست، وجود دارم که همه نحوه وجود دارم میشناسه. فردا این آدم میخواد وجود مادی بگیره، امروز وجود مادی نداره ولی میخواد وجود مادی بگیره. همین آدمه، این آدمش خدا شناخت، وجود مادی رو که خدا میشناسه. حالا درسته این آدم وجود مادی نگرفته، هنوز نگرفته، ولی وجود مادی شناخته شده است، وجود ماهیتش هم شناخته شده است، هم وجود مادی شناخته شده هم ماهیتش. چی رو خدا میخواد اضافه بر اینا بشنسه؟
وجودی که 70 سال بیشمار حالتهای
مختلف گرفته،
قرار این بیشمار
حالتهای
مختلف نزد حق حاضر باشه.
این ماهیت ببینید، این ماهیت با وجود مادی هزاران حالت پیدا می کند در طول مدت عمر 70 سالش در وجود مادی. این ماهیت در وجود مادی هزاران حالت پیدا می کند در طول عمرش. این حالات همون در عالم بالا به وجود الهی موجودند. این شخص تنها جا موجود نیست، این شخص تنها موجوده، اون شخص تنها موجوده، این حالت موجوده، اون حالت موجوده. آنچه در این جهان اتفاق می افتد اونجا وجود الهی داره، نه فقط من جوهری اونجا وجود الهی داره، افعال من، افکار من، همه چیز من در اونجا وجود الهی داره.
سوال اینه که الان ما چطور لحظه
به
لحظه
میادن؟ ما لحظه به لحظه این احوال رو پیدا میکنیم. خدا دیگه لحظه به لحظه پیدا نمیکنه. لحظه به لحظه خاصیت وجود منه. خدا همه ی حالات منو میدونه. چجوری میدونه؟ حالا من یه مثالی بزنم. این فیلمی که پشت صفحه تلویزیون میاد، این به تدریج عبور میکنه، من به تدریج میبینمش. حالا اگر این فیلمو همه رو صاف توی سالون بذارم، منم چشمم طوری باشه که سر تا سر این فیلم ببینم، همه اتفاقات و همه تغییرات رو یه جا دارم میبینم. تغییرات پشت تلویزیون به تدریج داره واقع میشه، ولی برای منی که تو زمان و پشت تلویزیون نیستم، این طرف تلویزیون نشستم بلکه تو سالون نشستم، برای من تمام فیلم و آنچه در فیلم هست یه جا روشنه. از تمام 70 سال برای کسی که تو زمانه به تدریج حاصله، برای کسی که ما برای زمانه از بالا داره همه این 70 سال یه جا میبینه. برای این تفاصیل بیشون روشن از همین اول. خداوند از پشت عینک زمان نگاه نمی کنه. خداوند زمان رو بر میداره، تمام شده رو ثابت نگاه. این 70 سال عمری که توی زمان به تدریج ظاهر میشد، اونجا بدون تدریج ظاهره، دفعتن ظاهره. شما میخواد عالم اله رو مثل عالم ماده قرار بدید، خلط نکنید. تو عالم ماده چون زمان هست تدریج هست، این اشیا به تدریج ظاهر میشن، این حالات به تدریج ظاهر میشن. اونجا همه تدریجی ها به صورت ثابت ظاهره، همه تدریجی ها ثابت ظاهره. لذا همه رو خدا داره میبینه و میابد، اینو دقت کنید، میابد که این حالت مقدم بر اون حالته، چون تصویرش مقدم افتاده. شما اون قسمت از فیلم رو مشاهده میکنید، مقدم بر این قسمته، این تقدمش هم متوجه میشید. تو وقتی که از پشت شیشه تلویزیون نگاه میکنید، تقدم تأخر معلومه. اون وقت هم که کل فیلم رو نگاه میکنید یک جا، بازم تقدم تأخر معلومه. یعنی همه چی معلومه، تقدم تأخر معلومه، شدت و ضعف معلومه، این حالت هست معلومه، همه چی معلومه. چی رو منتظر خدا تا بعدا معلوم بشه؟ پس در همون علم اجمالی کشف تفصیلی هم هست.
یه تعبیری دارن از صدر آقای عوالم ثلاث متطابقه متوافقه، یعنی تمام عوالم رو متوافق و متطابق، یعنی این هم دارن مدارن.
یعنی خب من همین درد رزی
کنم تو نظام الهی هم همین میگه و یه طابق و
نظام بله دیگه عرض میکنم
از همینه که اگر اینجا مثلا ما این لحظه ای هستیم به تربیشون صفحه تلویزیونه و اونجا بخواهم بگیریم پشت تلویزیون رو یه جوری مثل تطابق و
شما عرض میکنم همین که من اول گفتم تو ذهنم هم بود، یعنی فهمیدم متوجه شدم. شما عالم ماده رو با عالم الهی چی دارید میگید؟ ببینید این موجودات، همه این موجودات با تمام آنچه هستن مطابقشون در عالم بالا هست، در طبقه بالا. در طبقه بالا، مطابق همین طبقه بالا در طبقه بالاتر است برید تا بالا. ولی هر طبقه حکم خودشو داره، طبقه اله تدریسش نیست، طبقه ماده تدریسش، همه اشیاء اونجا هستن با تمام حالات بدون تدریس، ولی تقدم و تأخرشون مشخصه. تدریس خاصیت این عالمه دیگه، نگی تدریس اون بالا هست، اون بالا دیگه تدریس نیست، اون بالا همه متدرج ها یک نواخت ثابت موجودند و دارن نشون میدن که ما بریم پایین، بریم تو تدریج کدومون مقدم میایم کدومون مؤخر میایم، اینا رو هم دارن نشون میدن. این فیلمی که من میسازدم مثال بسیار خوبیه، چه در فیلم دقت نمی کنید، در فیلم دقت کنید تمام صحنه هایی که به تدریج پشت صفحه تلویزیون میاد، تمام صحنه ها تو این سالون هست، تقدم و تأخر هم مشخصه. این تقدم و تأخر دارن میگن من زودتر میام اون بعدن میاد. اگر ما رو بفرستی پشت تلویزیون، بفرستی تو بستر زمان، این زودتر میاد اون دیرتر میاد، این همه رو دارن به زبان خودشون میگن. خب خدا به تمام این آگاهه، بنابراین تمام آنچه در هزاران سال بعد میخواد بیاد قبل از هزاران سال بر خدا در ازل همه معلومه. چطور معلومه؟ به ثبات معلومه، ولی ثباتی که همه چیز داره نشون میده، حتی تدریج رو، حتی تقدیم و تأخیر رو. پس اینطور نیست که چیزی، یک ذره چیزی در ازل از خدا مخفی بماند که بعد حالت منتظره داشته باشه، خدا منتظره باشه تا یه عاملی پیش بیاد اون یه شیء مخفی رو آشکار کنه. نه، همه چی پیش خودش آشکار هست، روشن میکنه. این علم اجمالی در این کشف تفصیلی توضیح کامل تقریبا داده شد. خوب دقت کرده باشیم، اینجا اصلا ابهامی نبود باشه. بسیار شنیده میشه که علم اجمالی در این کشف تفصیلی یعنی چی. الان با این توضیحاتی که من عرض کردم معنای این مطلب روشن شد و خیلی واضحه، هیچ ابهامی نداره توش. این توضیحی است که مرحوم حاجی برای فاعل به تجلی ذکر میکنه. بعد از اینکه این توضیح تموم شد، فرق بین فاعل به تجلی و فاعل به رضا رو اولا و فرق فاعل به تجلی و فاعل به عنایت رو ثانیا ذکر میکنه که انشاءالله وقتی برسیم توضیح میدم. صفحه 119 هستیم، سطر 14 هم. فی علمهی اینو توجه کنید، نکته ادبی رو من عرض کنم. من که عالم به ذاتم، من عالم به ذات خودمم، فاعل کیه؟ ذات من، فاعل علم یعنی عالم، مفعول کیه؟ یعنی معلوم، اونم ذات من، هر دو ذات من هست. اگر بگم من عالمم، این من میشه فاعل. اگه بگم من عالمم به خودم، این به خودم همون منه، ولی میشه مفعول. این وقتی میگم من عالمم به خودم، اون من اولی میشه فاعل، اون خودمی که بعدن آمده یا به جاش من بذارید میشه مفعول. اینطوری میگم من عالمم به خودم، اون مفعول رو بعد از بازش میکنه. من عالمم به ذاتم، مفعول بعد از ذات، بعد از بمیاد. اینجا مصنف نگفت فی علم به ذاتش، بلکه گفت فی علمه، به رو نیورد. که انه اون تباهم میشود که ضمیر علمهی برگرده به فاعل علم، یعنی به عالم، در حالی که ضمیر علمهی به مفعول برمیگرده، یعنی معلوم، منتها به نیامده. ایشون میگه که برو بیا، فی علمهی یعنی فی علمهی بهی، فی علمهی بهی، اون وقت ضمیر علمهی میشه ضمیر فاعلی، بهی میشه مفعولی. اون علمهی رو که فاعلی مصنف حذف کرده، بهیرم که سر ضمیر مفعولی زونم حذف کرده، این ضمیری که آمده اون ضمیر مفعوله، لذا اضافه علم هم اضافه علم مستریست که اضافه شده مفعولش، یعنی ضمیر علمهی برمیگرده به اون ذاتی که معلوم است، نه به اون ذاتی که عالم است، به مفعول برمیگرده، به فاعل برمیگرده. پس مراد از علمهی یعنی علمهی به ذاتی، نه در علم او علم به فعل منتویست، در علم به ذاتش علم به فعل منتویست، در علم به ذاتش علم به فعل منتویست. فی علمهی از اضافه مصدر اسم مفعول یعنی فی العلم به ذاتی ببینید بار ظاهر کرد در علمی که خداوند به ذاتش دارد یا فاعل به تجلی الان اسم خدا رو نمیاریم چون در اون فاعل به تجلی دوزه میریم کاری نداریم که حالا خدا کدام علم داره در علم فاعل به تجلی یعنی در علمی که فاعل تجلی به ذات خودش دارد علم به فعل یعنی علم به فعلش منتویست یعنی اون علم به ذات علم به فعل هم هست وقتی علم به ذات حاصل بشه در ضمن علم به ذات علم به فعل هم هست یعنی علم سابق تفصیلی که خداوند یا فاعل به تجلی به فعلش دارد این علم تفصیلی منتویست در علمی که فاعل به ذاتش دارد علم سابق تفصیلی که به فعلش دارد این علم منتویست در همون علمی که به ذاتش دارد یعنی در علم به ذاتش علم تفصیلی به فعلش هست البته اول میگیم علم اجمالی به فعلش بعد علم اجمالی رو میگیم در این چشم تفصیلی ولی مصنف اون علم اجمالی رو فعلا نگفته بعدا میگه میگه در علم به ذاتش علم تفصیلی به فعلش هست بعدا اضافه میکنه در علم به ذاتش علم اجمالی به فعلش هست و این علم اجمالی عین علم تفصیلی است پس در علم به ذاتش علم تفصیلی به ذاتش هم هست به فعلش هم هست انتباع الاقول تفصیلی فی العقل البسیط الاجمالی مانند منتبی بودن اقول تفصیلی در عقل بسیط اجمالی اینو توجه کنید اینو دو جور معنا میکنه یکی در اقول منفصله یکی در اقول متصله در اقول منفصله جبرئیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل و بقیه ملائکه های عقلی همه به وجود واحد جمعی در سوق ربوبی موجودند اون جای عقل وسیطه یعنی در سوق ربوبی عقل وسیطه که اگه بازش کنی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و بقیه اقول ازش بیرون میان یعنی ظاهر میشن بیرون میان یعنی ظاهر میشن این اقول تفصیلیه منطبی در اون عقل اجمالی یعنی هستن اونجا اونطور هستن که ظاهر نشدند به این صورت هم که ظاهر نشدند وقتی باز بشه این عقل اجمالی اقول تفصیلی ظاهر میشند تونجه روشن میگه این در عقل منفصل در اقول متصله که منظور عقل ماست اینجا دیگه عقل و معنی معقول میگیریم یه معقول اجمالی داریم به نام ملک اشتهاد در این معقول اجمالی معقولات تفصیلی که اون هزار تا مثلا منتبیه توجه شدید در اون بالا گفتیم عقلی اقول تفصیلی در عقل بسیط منتبیست در عقل متصل میگیم معقولات تفصیلیه در معقول اجمالی منتفی هست اونجا هم تعبیر به عقل میکنیم عقل به معنی مفهوم مسئله به معنی مفهوم معقولات تفصیلیه که اون هزار تا مسئله هست منتفی هست در اون معقول اجمالی که ملک اشتباهه پس این انتباه روشن شد ایشون میگه همونطور که عقول تفصیلیه در عقل اجمالی منتفی هست همچنین این علم تفصیلی به معدا در علم به ذات منتبیه یعنی این تفاصیل تو اون اجمال موجودند که اگه اون اجمال رو باز کنی این تفاصیل از توش در میاد
در عقل باز تکسر نمیشه؟
تکسر نمیشه دیگه واحده دیگه اجمالی یعنی واحد واحد وسیط وقتی بازش کنیم اینی کسیره باز کنید دقت کنید من تعبیر به باز کنی میکنم این مهم نباشه فکر نکنید یه پرده ایست دور این چارت دور چارت عقل که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیلی کشیدن تو دل این پرده چهار نفر موجود هم دیده نمیشن این که کثرته این که اجمال نیست اینو نمیخوام بگم میخوام بگم از این عقل واحد چهار تا عقل تنزل میکنه چهار تا عقل ایجاد میشه نه چهار تا عقل در شکم اون واحد هست، ولی اون واحد میشه کثیف. یعنی این واحد اگر تنزل شد، یه تنزلش میشه جبرئیل، تنزل دیگهش میشه عزرائیل، تنزل سومش میشه میکائیل، تنزل چهارمش میشه اسرافیل، تنزل پنج و شش و ده و بیستش هم میشه ملک عقلی دیگه. همونطور که در این معقول من که میخوام به زبان بیارم 20 جور بیان منتبیه، 20 جور بیان منتبیه. بعد این بیانات نه که همه تو این معقول من موجوده، بعد من از این معقول خودم 20 بیان نازل میکنم، 20 جور بیان، 20 جور این معقول رو تبیین میکنم. اینجا ایجاد تکثر است از واحد، نه اندما، نه اینکه حضور کثیر در واحد باشه، بلکه حدوث کثیر. من تعبیر به حدوث نمیخواستم بکنم چون در باب عقل حدوث معنی نداره، وجود کثیر از واحد، نه وجود کثیر در واحد. وجود کثیر در واحد غلطه، این واحد کثیر میکنه. وجود کثیر از واحد، این درسته که واحد کثیر نمیکنه. بنابراین که من میگم اون واحد دارای این کسراته، دارا اشتباه نکنید، منظور از دارا یعنی میتونه صادر کنه این کسرات رو، نه اینکه الان مشتمله بر این کسراته، چه که مشتمل بشه میشه کثیر. و هازا هو العلم الاجمالی فی عین الکشف التفصیلی، حاضر یعنی این چه این انتباهی، علم اجمالی در این کشف تفصیلی است که دیگه من توضیح دادم، این احتیاج به بیان مجدد ندارد.
دو تا بیان
باید
شروع شدیم، یه باید مهمیت های مختلف نوع ما کنار هم چیدن، یه اجمالی به تعبیر عرضی کنم، یه اجمالی هم طولی بگیریم که هر نوعی هر ماه شخصی برای خودش هم عمقی آن تعبیر کنیم، یه امیدی داشته باشیم برای تک تک حالات افراد، یه دونه هم ارزی داشته باشیم که سر همه اون نگاه با هم جمع کنیم.
دو تا ماهیت داشته باشیم، دو تا شخص ماهیت، ای بینا نمید
تفصیل و دو نوع بساطت،
اینا مال ماهیت نیست، اینا مال وجوده. اشتباه نکنید سمت ماهیت نبرید، اینا ماهیت از بالا تا پایین یکیه، وجود هاست که داره این کارا رو میکنه. وجود اگه وجود الهی باشه ماهیت رو جمع میکنه، وجود عقلی باشه ماهیت ها رو جدا میکنه ولی به نحو کلی، بیاد وجود مثالی ماهیت ها رو جدا میکنه به نحو جزئی، بیاد تو عالم ماده ماهیت ها رو جدا میکنه مادیشون هم میکنه. وجود مهمه، ماهیت ها یکیه.
یه موقع زید و بطر و هم ستا بالا هم، یه موقع فقط حالات زید رو مهم بررسی کنیم، پس دو نوع بساطت با تو میره نهاز کنیم، یه موقع بساطت دیگه سر زید و بطر و هم جمع کرده یکی کرده، یه بساطت عمقی که احوالات مختلف زید رو داره در نظر میگیره.
دو تا بساطت نیست، یک بساطت هر دو رو به عهده داره، یک بساطت هر دو رو به عهده داره، یعنی یک وجود جمعی است که هم کسرات رو نشون میده هم کسرات احوالشون رو. و الا اگه دوتا باشه بازم بساطت نیست، اگه دوتا بسیط کنار هم بذارید بازم میشه
بساطت، دوتا که باز سرش
جمع کنید، یعنی یک بساطت قائل میشید، یک بسیط که هم داره اشخاص مختلف رو نشون میده هم در هر شخصی داره حالات مختلف رو نشون میده. این تموم شد. بحث بعدی ما مقایسه فاعل به تجلی است با دو تا فاعل دیگر، یکی فاعل به رضا، یکی فاعل به عنایت. این فاعل به تجلی با فاعل به رضا دو تا فرق داره، با فاعل به عنایت یه دونه فرق داره. مرحوم حاجی در اینجا وقتی میخواد فرق بذاره بین فاعل به تجلی و فاعل به رضا، فاعل به رضا رو تشریح میکنه، کاری به فاعل به تجلی نداره، فاعل به رضا رو تشریح میکنه که دو تا چیز در فاعل به رضا هست که در تجلی نیست. در وقتی میخواد فرق بذاره بین فاعل به تجلی و فاعل به عنایت، فاعل به عنایت رو مطرح میکنه که خصوصیت اونو بکنه، که خصوصیت فاعل به عنایت گفته بشه و ما خودمون فرق بین فالب عنایه و فالب تجلی بفهمیم. چون فالب تجلی رو هم گفت دیگه، لازم نیست رو تکرار کنیم. برای فهم باید فالب رضا رو بگه، فالب عنایه بگه، ما فالب تجلی که الان شناختیم، وقتی اون دوتا رو هم به ما گفت فرقشون رو خودمون میفهمیم، دیگه لازم نیست که فرقشون بگه. فقط فرق رو از ناحیه فالب رضا میگه و از ناحیه فالب عنایه به تجلی فرق نمی کن، چون ایشان تجلی گفت. اما دو تا فرقی که از طرف فاعل به رضاست، فرق اول اینه که در فاعل به رضا علم تفصیلی، علم تفصیلی همراه بود با فعل. یادتون از قبلا گفتم در فاعل به رضا علم تفصیلی همراه بود با فعل، سابقه و فعل نبود. ولی در فاعل به تجلی علم تفصیلی سابقه و فعله، چون علم تفصیلی این همون علم اجمالی شد، علم اجمالی این علم به ذات شد، علم به ذات سابقه بر فعله، پس علم به فعل هم چه اجمالیش چه تفصیلیش قبل از فعله. فرق دوم، فرق دوم اینی که در فاعل به تجلی علم اجمالی به فعل سابقه بر فعل بود، علم تفصیلی به فعل هم سابقه بر فعل بود، هر دو سابقه بودند. ولی در فاعل به رضا علم اجمالی به فعل قبل از فعله، اما علم تفصیلی همراه به فعل. شاید این فرق دوم هم همون فرق اول باشه، منتهی خود با تفصیلی بیشتر گفته شده باشه، این روشن تا اینجا. اما فرق فاعل به عنایه با فاعل به تجلی چیست؟ در فاعل به تجلی علم تفصیلی سابق بر فعله، در علم در فاعل به عنایه هم علم تفصیلی سابق بر فعله، در هر دو سابق بر فعله. منتها در فاعل به تجلی علم تفصیلی عین ذاته، در فاعل عنایه علم تفصیلی از طریق صبر مرتسم است که زائد بر ذاته. پس در هر دو علم تفصیلی جلوتر از فعل است. اما در فاعل به تجلی علم تفصیلی که سابق است عین است، عین ذاته. در فاعل عنایه علم تفصیلی که جلوتر از فعل است زائد بر ذاته. این تفاوت فاعل به تجلی با این دوتا بود، یعنی با فاعل به رضا و فاعل به عنایه. لا کما فی الفاعل به رضا، فاعل به عنایه
دو تا علم میشه،
فاعل به عنایه در فاعل به عنایه یه علم اجمالی به ذات داریم، نه علم تفصیلی، یه علم تفصیلی به ذات هست که این علم تفصیلی علم اجمالی به فعل، این میشه یکی. یه علم تفصیلی هم داریم به فعل، این دوتاست. یه علم اجمالی داریم که دو چیز رو داره نشون میده، نه یه علم اجمالی نگیم، یه علمی داریم که دو چیز داره نشون میده، یکی ذات رو تفصیلا نشون میده، یکی فعل ها رو اجمالا نشون میده. در فعل بلنایه یه علم دیگه هم هست که داره افعال رو تفصیلا نشون میده. درست شد؟ یه علمی داریم که ذات رو داره تفصیلاً و افعال رو داره اجمالاً نشون میده. یه علم دیگه داریم که داره افعال رو تفصیلاً نشون میده.
افعال رو چطوری اجمالاً
نشون میده؟ اینو هر توضیح ندادیم، شاید بعداً بیان کنیم. اینو اشاره کردم، علم به ذات، ذات به ما، به ما که علت هست داره مشاهده میشه. علم به ذات یعنی علم به علت، معلول نشون میده اجمالا، معلول نشون میده اجمالا با این قاعده. علم به ذات، علم به ذاتی است که علت هست. پس وقتی خدا به خودش عالم است، به این علت کل اشیاء عالم است. وقتی به علت کل اشیاء عالم باشد، بل اجمال و اشیاء عالم است. بل اجمال یعنی به علم واحد.
علم به ذات تفصیلی اجمالی نداره،
ولی علم تفصیلی رسول. علم به ذات علم تفصیلیه. من تفصیلی رو که میارم برای روشن شدن میارم، غیر احترازی نیست. وقتی میگم علم به ذات تفصیلیست، این تفصیلی غیر احترازی نیست، غیر توضیحیه. بله، علم به ذات همیشه تفصیلیه، اجمالی نداره. لا کما فی الفاعل و رضا، یعنی این علم به فعل که در فاعل به تجلی دیدید مثل علم به فعلی نیست که در فاعل به رضا وجود داره. دقت کنید، علم به ذات اینا کار نداره، فقط در علم به فعل کار داره. علم به فعلی که در فاعل به تجلی دیدید مثل علم به فعلی که در فاعل رضا نیست، مثل علم به فعلی که در فاعل به عنایت نیز نیست. علم به فعل در فاعل به رضا مقارن با فعل ثابت نیست، علم به فعل در فاعل به عنایت هم زائد بر ذاته. اما در فاعل به تجلی علم به فعل نه همراه با فعل است کما فعل فاعل به رضا، نه زائد بر ذات است کما فعل در فاعل به عنایت. ببینید تمام حرف تو اون علم به فعل داره میبره، در علم به ذات کاری نداره، در علم اجمالی به فعل هم کاری نداره، در علم تفصیلی به فعل کار داره. در علم تفصیلی به فعل فاعل به تجلی علمش مقدم است، فاعل به رضا علمش ما است، مقدم نیست. در علم به فعل فاعل به تجلی علمش عین ذاته، در فاعل به عنایه زاده باشد. لا کما فی الفاعل به رضا، زیرا در فاعل به رضا. این لعنه در فاعل به رضا رو من دارم اضافه میکنم، بعدم اضافه کنم. فاعل به تجلی کار نداره. لعنه در فاعل به رضا علم سابق به فعل لم یکن تفصیلی، علم سابق به فعل تفصیلی نبود، علم همراه فعل تفصیلی بود. در فاعل به رضا علم سابق تفصیلی نبود، علم سابق اجمالی بود، همون علم به ذات بود. اما علم تفصیلی همراه بود، علم تفصیلی همراه بود، علم همراه تفصیلی بود نه علم مقدم. در فاعل به رضا علم سابق به فعل تفصیلی نبود، علم همراه فعل تفصیلی بود. پس در فاعل به رضا علم سابق تفصیلی نبود، بلکه علم به ذات علم اجمالی به فعل بود و سابق بر فعل بود. پس علم سابق بر فعل در فاعل به رضا علم اجمالی بود، و همین علم سابق بر فعل در فاعل به تجلی فعل علم تفصیلی. پس علم سابق در فاعل به رضا اجمالی بود، علم سابق در فاعل به تجلی تفصیلی. و اما علم تفصیلی به فعل در فاعل به رضا فعین فعل، در فاعل به رضا علم تفصیلی عین فعل. بعد می فهمد ولا کما فی الفاعل به عنایه، اینجا میخواد مقایسه کنه بین فاعل به تجلی و فاعل به عنایه. می فهمد که در فاعل به عنایه هم فاعل به عنایه با فاعل به تجلی فرق داره. البته قبلا گفتیم فاعل به عنایه معنی عام داره، معنی خاص داره. در معنی عام شامل فاعل به تجلی هم میشه، اونجا دیگه معنا نداره بگیم فرق بین فاعل به تجلی و فاعل به عنایه چیه، اونجا فاعل به عنایه شامل فاعل به تجلی میشه، فرق معنا نداره. در اونجا که فاعل به عنایه یه مصداق خاص داشته باشه، اونجاست که فاعل به عنایه با فاعل به تجلی فرق میکنه. ما میخوام فرق اونجا رو بیان کنم. در عنایت به معنی عام فعلا بحثی نداریم، چون عنایت به معنی عام شامل تجلی هم میشه، فرض با تجلی نداره، بلکه شامل تجلی.
این علم تفصیلی به فعل عین فعل است؟
بله.
یا علم تفصیلی به فعل عین ذات است؟
عین فعل است، در فاعل به رضا، در فاعل به رضا عین فعل است. در فاعل به رضا من اضافه کردم، گفتم همه اینجا فاعل به رضا رو اضافه کنید. ولا کما فی الفاعل به عنایه، یعنی اون علمی که در فاعل به تجلی داشتیم مثل علمی که در فاعل به عنایه داریم نیست. چرا؟ چون اون علم ثابت تفصیلی به فعل در فعال به تجلی این ذات بود، اما در فعال به عنایت زائد بر ذاته. پس این دوتا با هم فرق داره. ولا کما، یعنی علم تفصیلی سابق بر فعل در فعال به تجلی مثل ما فعل فعال به عنایت نیست، یعنی مثل علم تفصیلی سابق در فعال به عنایت نیست. کدوم فعال به عنایت؟ فعال به عنایت به معنی خاص، نه فعال به معنی عام. فعال به عنایت به معنی عام اون فرقی با تجلی، فعال تجلی نداره، بلکه شامل فعال به تجلی. لأن العلم التفصیلی بالفعل، ولو در علم در فعال به عنایت، ولو در فعال به عنایت کان سابقا علیه، یعنی علی الفعل، هناک یعنی در فعال به عنایت. اینجا دیگه لازم نیست فعال به عنایت ذکر کنید، خود کلمه هناک آورده. زیرا علم تفصیلی به فعل ولو سابق بر فعل از هناک، یعنی در فعال به عنایت، یعنی مثل فعال به تجلیه. در فعال به تجلی هم علم تفصیلی قبل از فعل بود، در فعال به عنایت هم علم تفصیلی به فعل قبل از فعله. لکن الا، یعنی لکن انهو، یعنی علم تفصیلی سابق به فعل در فعال به عنایت زائد بر ذاته، در حالی که در فعال به تجلی همین علم عین ذات بود. روشن مطلب؟ خب یه قسم دیگه از کدام باقی مونده از فوائل، از احسان فوائل، که این قسم فعال به تسخیره و توضیح هم دادم دیروز چرا فعال به تسخیر رو در اون ضبط ذکر نکرد، اینجا داره ذکر میکنه. چون میخواد فعال به تسخیر رو شرح بده، اونجا میخواست اقسام فعال بشموره. فعال به تسخیر قسم جدایی نبود، یا فعال به تب بود، یا فعال به اراده بود، یا فعال به قصد بود، قسم جدایی نبود. لذا در وقتی میخواست اقسام بشموره، فعال به تسخیر رو به عنوان یه قسم جدا نشموند. اما اینجا میخواد فعال رو شرح بده، چون میخواد شرح بده، فعال به تسخیر شرح جدا داره، فعال به تب شرح جدا داره، فعال به قصد شرح جدا داره، اینا رو باید همه رو جدا جا ذکر کنه و شرح بده. خب حالا ایشون میفهمد که دو جور فعال داشتیم، یکی به تب بود، یکی به اراده بود، بل اراده بود، فعال به تب و فعال بل اراده. اگر این دو تا فعال هر کدومشون رفتن زیر نظر فعال دیگه کار کردن، میشن فعال تسخیری. همون به تب میشه فعال تسخیری، همون به اراده میشه فعال تسخیری. حالا به تب چطور فعال تسخیریه؟ طبیعت ما که مثلا فرض کنید کارش هضم غذاست، البته طبیعت کارش فقط هضم نیست، کارهای زیادی داره، یکیش هضم غذاست. این طبیعت ما که کارش هضم غذاست، زیر نظر نفس داره کار میکنه، یعنی نفس از بالا بهش دستور میده و اجرا میکنه. فاعله، فاعل مباشره، ولی نفس فاعل بعیده. این فاعل بعید دستور میده، اون فاعل مباشر هم اجرا میکنه. این فاعل، فاعل به طبعه، اون قوه حازم فاعل به طبعه، ولی زیر نظر نفس کار میکنه. در عینی که فاعل به طبعه، فاعل مسخرم هست، یعنی مسخر مافوق خودشه، مسخر نفسه. این یک، این مثال برای اونجایی که فاعل به طبع میشد مسخر. حالا میخوام مثال بزنیم برای فاعل بل اراده ای که مسخر بشه، نفس خودمون. نفس خودمون فاعل بل اراده است، ولی به دستور اله عمل میکنه، کارهایی که شرعی نه، شرعی رو خدا بهش اختیار داده، کارهای دیگه‌اش با دستور خدا انجام میشه. یعنی این نفس بخواد ادراک بکنه اون کارهایی که درش اختیار نداره، کارهایی که نفس درش اختیار نداره از جانب خدا تنظیم میشه. اونایی که خدا بهش اختیار داده، چون خدا بهش اختیار داده، خود نفس رو انجام میده. البته اونا هم تحت تسخیر خدا هست، اگه خوب دقت کنیم در اونا هم خدا بهش اجازه نده کار انجام نمیده. حالا با تأثیر خداوند نباشه، با تأثیر قدرت، اراده، وجودی که خداوند داده هست، بالاخره از نهای خدا در این کار انجام میشه، ولو انجام دهندش نفسه. حتی معاصی هم قدرتش خدا داده، ارادهش خدا داده، وجود به این آدم آسیل خدا داده، همه اینا مقدمه برای اسیان. پس اسیان از این طریق به خدا نسبت داده میشه، ولی خدا فاعل اسیان نیست. خدا وسائل رو جور کرده، اسیان رو نفس داره انجام میده. پس در اسیان هم نفس مسخر خداست، مسخر چون قدرت از خدا گرفته، اختیار از خدا گرفته، وجود از خدا گرفته. مهمتر از همه، خدا براش مانع درست نکرده، این مهمه. خدا برای آسی گاهی مانع درست میکنه، آسی نمیتونه سمت معصیت بره. این که خداوند اسیان بهش نسبت داده میشه، فقط همینه که مانع ایجاد نکرده. در اطاعت طبق روایتی که از امام رضا علیه السلام داریم، خدا مانع ایجاد نمیکنه در اطاعت. کسی میخواد اطاعت کنه، خدا کارش نداره، مگه معصیت ها خود به خود بیان مانع بشند. ولی خدا مانع نمیترشه، مانع خارجی خدا برای عبادت هرگز درست نمیکنه، حتی برای آدم نالایق. برای آدم نالایق اون نالیاقتی خودش، اون خرابکاریایی که در طول عمرش کرده، اونا مزاحمن. که میاد از حضرت امیر میپرسه چرا من موفق به نماز شب نمیشم، دلم میخواد بلند شم، تلاشم میکنم نمیشم. جواب حضرت دقت کنید، قیدت که از اونو بکش، گناهان دست و پات بسته. پس گناه میتونه مانع بشه، خدا مانع جدید نمیاره. روایت امام رضا در توحید صدوق برای مسئله جبر مطرح میشه، روایتی است که خود امام رضا میفهمند به راوی میخوای یک چیزی به یاد بدم که با هر چی بس کنی شکستش بدی. خود امام رضا میگه این حرف من همه رو شکست میده، امام دروغ که نمیگه. ببینید چقدر قوی جواب داده امام. در اطاعت خدا مانع نمیشه، خدا مانع نمیشه، ولی خودت مانع رو از قبل تدارک دیدی. اگه دیدی نمیتونی عبادت کنی، گردن خدا ننداز، مانعش خودت درست کردی، خدا یه مانع مستقل برای تو نیورده. اما در معاصی، در معاصی خدا مانع نمیشه. بعضی اوقات مانع درست میکنه. مانع یعنی چی؟ یعنی مانع مستقل، مانع مستقل. گاهی برات پیش میاره، هر چی تلاش میکنی توی گناهی وارد بشی در بسته میشه. گاهی هم غرغر میکنی، بعد هم میبینی راه گناه بوده، خدا برات بسته. یعنی در کارهای اسیان خدا مانع جدید میتراشه، نه مانعی تو درست کرده باشی. در کار عبادی هیچ وقت خدا مانع نمیده، اگرم موانع هست خودت درست کردی. خب پس اینطور شد، در معاصی تنها چیزی که از جانب خداست اون قدرت و اینا، اونام هست، ولی اونا رو دخالت ندادم من، اون مانع نیوردنه. وقتی خدا مانع نیورد این اسیان صادر میشه، چون خدا در اطاعت مانع نمیره، در اسیان میاره گاهی. اگر در اسیان مانع نیورد این مانع صادر میشه. به خدا چی نسبت داده میشه؟ داده میشه که وجود به این آدم دادی، اختیار دادی، قدرت دادی. خدا میگه معصیت که ندادم، اینا رو دادم، اینا که معصیت نبودن. بعد ما میگیم خدایا مانع هم ایجاد نشدی. بله این درسته، مانع ایجاد نکردم، میرفت تو معصیت افتاد. تنها چیزی که از جانب خداشون قدرت نیست، که قدرت خدا داده من میتونم کار صرف خیر بکنم، وجودم همینطور، اراده همینطور. تنها چیزی که از جانب خداست عدم مانع، نه مانع، عدم مانع. این عدم مانع باعث معصیت شد.
خبیث آفریده میشه،
خبیث
یه
معنی
این
مقتدش
موجوده که این کار
شر نه، نبات تینت مورد بحث ما نیست. هیچ وقت نمیخواد بگه خدا خبیث میآفرینه،
خبیث
نه. خود روایات صریح دارد که خدا بچه رو یهودی و نصرانی نمیآفرینه، بلکه پدر مادر رو یهودی و نصرانی میکنه. خدا هیچ وقت فطرت آلوده به کسی نمیده. اینا روایت، اینا ملاحظه کنید ببینید روایت تینت چطوری میشه معنا شد. روایت تینت معناش این نیست خدا کسی رو خبیث میفرینه، صریح روایت اینه که خدا فرقی در خلقت نمیذاره، فطرت همه صافه، همه‌رم طوری میافرینه که قابلیت اسلام داشته باشن. از اول یهودی نصرانی نیستن، این جامعه اونا رو یهودی نصرانی میکنه یا پدر مادر. حالا روایت فطرت باید معنا بشه، بسیار معنای دشواریه، اینجا جاش نیست. نمیدونم تو از این کتاب شاید بهش برخورد نکنی، اون در جا خوش باید ثابت بشه. خب تا اینجا روشن شد، تا اینجا روشن شد که نفس هم مسخر خداوند است در اون کارهای طبیعیش. اگرچه عرض کردم در کارهای طبیعی، در کاری که اختیارش نیست، ولی خودش نفس رو فعالیت میکنه. در کارهای اختیاری هم با این توضیح که دادم برمیشه مسخر خداست. پس هم فاعل بالاراده شد فاعل تصریف مثل نفس که زیر نظر خدا کار میکنه، هم فاعل به طبع شد فاعل به تسخیر مثل طبیعت که زیر نظر نفس کار میکنه. مرحوم حاجی اشاره میکنه همه جهان فاعل به تسخیرند زیرا همه زیر نظر خدا هست. تنها کسی که فاعل به تسخیر نیست خودشه، خود خداست. بقیه همه فاعل به تسخیر، نه تو اغول جانبی تحت تسخیر اراده هم کار میکنه. حالا ما در مثالمون جدا کردیم، گفتیم فاعل به طبع در تسخیر نفسه، فاعل به اراده در تسخیر خداست، ولی همون نفس هم خودش در تسخیر خداست، طبعش هم در تسخیر خداست، بلا واسطه یا مل واسطه. ارادتون طبعون، یعنی ارادتون و طبعون، یعنی فاعل به اراده و فاعل به طبع. ازا سخرا ما زاید از معناش نمی کنه، برای تکمیل شعر آمده. ازا سخ را وقتی فاعل بالاراده و فاعل بالطبع مسخر بشن للغیر، مسخر یه مافوقی بشن، فالفاعل تسخیرن یورا، فاعل که فاعل بالطبع بود یا فاعل بالاراده بود فاعل تسخیری دیده می شود. یعنی با این قید که تحت تسلط یه فاعل بالاتر قرار گرفته، با این قید میشه فاعل تسخیری. با اینکه فاعل به طبع بود یا فاعل به اراده بود، ولی چون در تحت تسلط یه فاعل بالاتر قرار گرفته شده فاعل به تسخیر. فطبیعت المسخره این مبتداست. خطبت و نفس الفاعله عطف بر مبتداست. آخر فصل فاعلین به تسخیر خبره، طبیعت مسخره، نفس فاعله، هر دوشون کانتا فاعلین به تسخیر، این خبره. خب طبیعتی که مسخر از تحت نفس با کونها زمیش به طبیعت برمیگیدم، یه نفس برنگردونی، با اینکه طبیعت فاعله به طبع است، فاعل به طبع برای چه چیزایی؟ چه کار میکنه؟ للجذب، جذب میکنه، دفع میکنه، احاله، شیء رو متحول میکنه به شیء دیگه. مثلا قوه عظیمه مثال زده، قوه قاضیه، قوه قاضیه این قضا رو جذب میکنه به سمت عضو قضاگیر، بعدم فضولاتش رو دفع میکنه، بعدم متحولش میکنه، خون رو تبدیل میکنه به گوشت، به پوست. این طبیعت همین قوه قاضیه است که حالت فاعل طبیعیه. این داره کار انجام میده، هم جذب میکنه غذا رو به سمت عضو غذاگیر، هم فضولات غذا رو از اون عضو غذاگیر دفع میکنه، هم متحول میکنه خونی که هضم سوم داره، متحولش میکنه به گوشت و پوست و سخان که هضم چهارم، چون غذا چهار تا هضم داره تو بدن، هضم سومش خونه، هضم چهارمش اون گوشت و پوست و سخانه، هضم اولش هم توی معده انجام میشه که تبدیل میشه به کشکش، و هضم دوم در کبد انجام میشه، هضم سوم تو عروق انجام میشه، تو رگ ها، هضم چهارم هم کنار همون عضو غذاگیر انجام میشه. گاهی در تعبیرات پول به کسی میدن بعد میخوان ازش پس بگیرن، اون به شوخی میگه از هضم رابع هم گذشت، میخواد پس بگیری. این دیگه همه هضم روش انجام شد، یعنی قابل پس گرفتن نیست. این هضم رابع شده همین نداره که هر غذایی چهار مرحله از هضم رو باید بگذرونه تا تبدیل بشه به گوشت و پوست و استخوانی که احتیاج به غذا دارند. این کار قوه قاضیه اینه، جذب میکنه، دفع میکنه، احاله میکنه، یعنی متحول میکنه، متحول از هضم اول به دوم، دوم به سوم، سوم به چهارم، و نحوه کارهای دیگه میکنه. فعال به تب بدن سنگینه، از اون بالا میندازش پایین که حالا این اسمش رو زنی دفت مثلا یا چیزی شبیه دفت. خب این تموم شد، این للجز به دفت متعلق به فاعلن به تبه. من با اینکه طبیعت فاعل به تبه یعنی انجام دهنده است، چی رو انجام میده؟ جذب رو انجام میده، دفت انجام میده، احاله رو انجام میده و نحوه اینا. و نفس الفاعل عطف بر اون طبیعت مسخر است، همچنین نفسی که فاعل به ارادت بر قصد است. ازا لوه زتا، این ازا لوه زتا ظرفه و تو توی بخش خبر قرارش بدید. حالا تو بخش خبرم قرار ندید، بلکه ظرفه. کانتا فاعل نبست تسخیر خبره، اینو تو بخش خبر قرار بدید. ازا لوه زتا، اگر ملاحظه شود اون طبیعت و نفس، از این جهت که حاضهی، حاضهی یعنی نفس، نه که نفس زودتر، این نزدیک ذکر شده، حاضهی اشاره به نزدیک رو میاره. از این جهت که حاضهی یعنی نفس مسخر به عمد خدای و تعالی است، و تلکه، چون طبیعت دورتر ذکر شده اسم اشاره دور رو میاره، تلکه، تلکه به عمر نفس، یعنی اون طبیعت مسخر، نه نفس مسخر به عمد خداست، تلکن این طبیعت هم مسخره به همه نفسه. بعد به صورت جمله مترزه میگه نه اینش، این تسامه بود گفتم، بعد کله به عبد الله تعالی، همه مسخره عبد خدا. خب این طبیعت و نفسی که چنین گفتیم دربارشون، کانتا فاعلته، فاعله به تصدیر، اگر این چنین ملاحظه شوند فاعله به تصدیر. این کانتا جواب اعزام هست، همونطور که خبر مبتدا جواب اعزام هست. اگر به این صورت ملاحظه بشن فاعل به تسخیرن، اگر به این صورت ملاحظه نشن یکی فاعل به تبع یکی فاعل به اراده است. ولی اگر به عنوانی که مأموراً ملاحظه بشن میشن فاعل به تسخیر.
خودشون ماجی هم فرمودن که اینا به چی ملاحظه شوند، مثلا شما فی نفسه ملاحظه شوند، هر کی اسم خودشون داده. اما
ولی دیگه ایشون هم فرمودن اگر فاعل به تب و خودشو ملاحظه کنی، اون فاعل بالاشو نگاه نکنی، فاعل مسلط رو نگاه نکنی، میشه فاعل به تب، اسم خودشو داره یعنی فاعل به تب. فاعل بل ارادم، اگر اون فاعل مافوقش حساب نکنید، فاعل مسلطش حساب نکنید، اسم خودشو داره یعنی فاعل بل اراده است یا فاعل بل قصد. وقتی فاعل بالا رو اراده ملاحظه میکنی، دیگه این فاعل اسم خودشو نداره، یعنی فاعل به تب گفته نمیشه، فاعل به اراده گفته نمیشه، فاعل به تصرف.
نه، خدا میگه که وجهی نداره که ایشون تو شعر فاعل بالاراده و به تب رو ذکر کردن، چون در فاعل میگن الفاعل بالغص او به تب او غیره. ما هر فاعلی اگه با بالاش در نظر گرفته میشه، این میشه فاعل به تسخیر.
بله، به شرطی که بالا داشته باشی. مثلا فاعل به تجلی، اگر نفس فاعل به تجلی باشه، بعدم بیان میکنی نفس میتونه فاعل به تجلی باشه. اگه نفس فاعل به تجلی باشه، فاعل به تسخیر هم نامیده میشه علاوه بر فاعل به تجلی. ولی اگه خدا فاعل به تجلی باشه، دیگه فاعل به تسخیر نامیده نمیشه، چون فوقی نداره.
مثلا میخوام بگم وجهی نداره تو شعر اراده و تبازه کردن پایین رفته خودشون میگن غیر ما. ولی تو شعر میگم وجهی نداره میتونستن.
بله، فاعل نه، ببینید فاعل به اراده شامل همه میشه.
فاعل
بل اراده شامل فاعل بل قصد، بل عنایه، به تجلی، به رضا، به جبر، فاعل شامل همه اینو میشه. من که عرض کردم، من یه مصداقشو گفتم، من که گفتم فاعل بل قصد یه مورد برای فاعل بل اراده ذکر کردم، ولی فاعل بل اراده شامل 6 تا قسم میشه، فقط شامل به تب و بل قصد نمیشه. به طب و بلغست هم هر دو طب هم دیگه، طب شامل هر دو میشه.
اصلا مفهومی طبیعت محصول
میشه. بله، قصر هم داخل در طب میشه. پس در فاعل بل اراده 6 قسم داخل هست، در فاعل به طب هم 2 قسم داخل هست. بعد اینا اگر مافوق داشته باشن فاعل به تسخیر هم هستن، اگر مافوق نداشته باشن هیچ.
چرا بلغست به طب و
قبلا گفتیم اینا بلغست همون برگردونه به طب، گفتم طبیعت مقصوره فاعله، طبیعت آزاد فاعل نیست. طبیعت آزاد اگر فاعل بشه میشه فاعل به تبع، طبیعت مقصوره فاعل بشه میشه فاعل به قصد. این رو قبلا توضیح دادم، یادتون رفته احتمالا. یعنی همین سنگ به طبیعتش میاد پایین، به طبیعت آزادش میاد پایین، به طبیعت مقصورش که نیروی من توش وارد شده میره بالا. همون طبیعت داره بالا میبردش، منتها طبیعتی که نیروی من درش وارد شده، نیروی دست من وارد شده، پرتابش کرده بالا. ولی سنگ وقتی میاد پایین طبیعت آزادش داره فاعل میشه، وقتی میره بالا طبیعت مقصورش داره آزاد داره کار میکنه و فاعل میشه. پس در قصر و تب هر دو طبیعت داره کار میکنه، منتها در فاعل به تب طبیعت آزاد داره کار میکنه، در طبیعت بلغص، در فاعل بلغص طبیعت مقصور داره کار میکنه.
اینا قبلا توضیح دادم. اراده من میشه تو
بلجبر، تو بلجبر اراده مقصوری میشه، ولی نمیدونم اونجا اراده مقصوری میشه. خب این بس تموم شد، اقسام فاعل رو شناختیم، بحث بعدی میشه لا جلسه بعد.